در این مجله خبری علاوه بر اخبار افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد اینکه حکومت افغانستان چندین کمپانی خصوصی امنیتی آمریکایی و بریتانیایی را به تخطی از قوانین پرداخت مالیه متهم ساخته است. سفیر آمریکا به جلال آباد رفته و از پروژه‌های در اینجا دیدن کرده است. وزیر دفاع فرانسه گفته است که کشورش در نظر ندارد عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
سرقت خبرها. در سال 2010 میلادی در هر روز دو کودک افغان کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید آمادگی های لازم برای آغاز روند گرفتن مسئولیت های امنیتی کشور روی دست گرفته شده و کابینه پاکستان امروز به صورت کامل منحل شد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید آمادگی های لازم برای آغاز گرفتن مسئولیت های امنیتی کشور روی دست گرفته شده است. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش ها در زمینه تقویت و تجهیز نیروهای افغان ادامه دارد. او از جامعه بین المللی نیز خواست تا در این راستا به تعهدات خود وفادار باشد.
در این عرصه جامعه جهانی نیز باید به تعهداتش در تجهیز، تسلیح و همکاری در تعلیم و تربیت عضوی ملی اقدام نماید.
با گفته آقای عظیمی برای اینکه مسئولیت‌های امنیتی نخست در کدام ولایت آغاز شود، یک کمیسیون موظف شده و نتایج آن به زودی اعلان خواهد شد. یک گزارش تازه میگوید که در سال 2010 میلادی در هر روز دو کودک افغان کشته شدند. مؤسسه ARM یعنی نظارت از حقوق در افغانستان با نشر گزارش امروز گفت که تعداد تلفات کودکان در بحران‌های پارسال در افغانستان 739 تن بوده است. این اطفال تمامشان زیر 18 سال عمر داشتند. به گفته ARM دوی بر سومسه این کودکان در نتیجه حملات طالبان مسلح بخصوص بمب‌گذاری‌های کنار سرک کشته شدند. نیروهای آمریکایی و ناتو 17% و عساکر افغان 4% مسئول قتل کودکان شناخته شدند. همچنان علت مرگ 15% این اطفال معلوم نیست و در مورد جزئیات دادن نشده است. اداره ARM از سال 2008 میلادی همساله ارقام را درباره تلفات افراد ملکی در افغانستان پخش کرده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید بودجه عادی نسبت به بودجه انکشافی در سال آینده بیشتر در نظر گرفته شده است. عزیز شمس سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی علت بیشتر شدن بودجه عادی را در سال آینده افزایش در معاشات نیروهای امنیتی، معلمان، معلولان و ورثه های شهدا عنوان کرد. در بودجه سال 1390 هجری شمسی که دیروز برای تصویب به مشران و جرگه فرستاده شده بود، بیشتر از 215 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که 150 میلیارد آن برای بودجه عادی و 65 میلیارد متبقی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. پلیس ولایت بلخ از ورود سلاح و یک مقدار مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کرده است. بر اساس گزارش‌ها یک عضو یکی از گروه‌ها که به منظور انتقال مواد مخدر و سلاح تلاش داشت، امروز توسط پلیس در نزدیک شهر مزار شریف بازداشت شد. جنرال محمد داوود قماندان زون 303 پامیر امروز به خبرنگاران در ولایت بلخ گفت پلیس می‌خواهد تا سایر گروه‌های قاچاق اسلحه و مواد مخدر را از طریق همین شبکه شناسایی و بازداشت کند.
جمعاً در حدود 52 میل اسلحه مختلف ناک بانکچه و کلشنکوف دستگیر شده از یک شبکه. یک نفرشان با یک آدم موتر و فریاد دستگیر شده.
جنرال داوود افزود که افراد دیگر این گروه تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان قرار دارند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان کار بالای گزارش را آغاز کرده که در آن وضعیت محیط زیست در کشور بررسی و عوامل تغییرات اقلیمی شناسایی می شود. دکتر عباس بصیر معاون این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این گزارش به وسیله افراد متخصص با کمک مالی سازمان ملل متحد در 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. پیش از این اداره محیط زیست و وزارت صحت عامه افغانستان از آلودگی بیش از حد محیط زیست در کشور بخصوص در شهر کابل ابراز نگرانی کرده بودند. و حالا هم خبرهای منطقه و جهان. وزرای کابینه پاکستان به صورت مکمل از مقامهایشان استعفا دادند. این پلان به خاطر کاهش مصارف حکومت پاکستان صورت گرفته است. مقامات میگویند یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان حالا میخواهد تا کابینه جدید و کوچکتر را با کاهش 1/3 وزرا ایجاد کند. گیلانی در سخنرانی که از طریق تلویزیون پاکستان پخش شد گفت که امروز آخرین روز دیدار کابینه آن کشور است.
Today's meeting
دیدار امروز آخرین نشست کابینه فعلی خواهد بود. من با افتخار می توانم بگویم که کارایی شما 31 ماه مارچ سال 2008 میلادی با توجه به شرایط دشواری که در آن همه ما در این دوره مشغول کار بودیم رضایت بخش است. گفته می شود که حکومت فدرالی پاکستان با داشتن 60 وزیر و معین در وزارتخانه هایش یکی از بزرگترین کابینه های جهان است. یوسف رضا گیلانی تحت فشار مخالفین حکومت قرار دارد تا کابینه را در این زمانی که پاکستان با بحران اقتصادی روبروست کوچکتر سازد. پلیس عراق میگوید امروز در نتیجه چند انفجار در شهر کرکوک 7 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. این 3 انفجار پیهم در نتیجه بمبگذاری در موترها رخ داد و هدف آن تا حالا واضح نشده است. کرکوک با اکثریت کرد نژادها در شمال عراق موقعیت دارد که یکی از ثروتمندترین مناطق این کشور به حساب می آید. این شهر 1/3 نفت عراق را در خود دارد و بخش مهم از ذخایر 11 تریلیون دلاری آن کشور شمرده می شود. حزب مخالف حکومت تاجیکستان حکومت آن کشور را با خشونت با حقوق مدنی و غفلت در قسمت مردم متهم کرده است. حزب احیای اسلامی تاجیکستان در خبرنامه گفته که نظام مفسد و استبدادی در آن کشور دموکراسی و وحدت ملی را به چالش کشیده است. این خبرنامه در حال پخش می شود که مهاجمان ناشناس به روز دوشنبه حکمت الله سیف الله‌زاده مدیر مسئول روزنامه موسوم به نجات را در تاجیکستان پس از یک انتقاد وی از حکومت مورد حمله قرار دادند. این اتهامات از سوی مقامات حکومت تاجیکستان رد شده است. رسانه های روسیه گزارش دادند که مقامات آن کشور برادر و خواهر انتحار کننده مظنون در میدان هوایی مسکو را دستگیر کردند. در این حادثه که در 24 جنوری در میدان هوایی دومود دووی مسکو رخ داد 36 تن کشته شدند. پلیس روسیه این انتحار کننده مظنون را به نام محمد لویف معرفی کرده که 20 ساله و باشنده جمهوری انگوشیتیا در قفقاز شمالی بود. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که پلیس احمد برادر 16 ساله و فاطمه خواهر 22 ساله لویف را در امین هفته بازداشت کردند. مظنون سومی به نام عمر اوشوف که 23 ساله است به اتهام همکاری در این حادثه دستگیر شده است. گروه جدایی طلب چچن که رهبری آن را دوکو عمروف به عهده دارد مسئولیت حمله 24 جنوری را در میدان هوایی مسکو به عهده گرفته است. و ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل هشدار داده تا لحن گفتاری خود را کنترل کند زیرا هر گونه خشونت در کشورهای عربی میتواند تا روند صلح شرق میانه را با شکست روبرو سازد. آقای هک به مجله تایمز لندن دان گفته که خشونت‌های اخیر در تونس، مصر و تظاهرات در اردن شاید یافتن رای حل دائمی برای بحران فلسطین و اسرائیل را با چالش روبرو سازد. وزیر خارجه بریتانیا به اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل عکس العمل نشان داده که از مردم کشورش خواسته بود تا برای هر گونه پیامد آمادگی داشته باشند. نتانیاهو همچنان تعهد کرده بود که کشور اسرائیل را تقویت کند. ویلیام هک میگوید که شرایط فعلی زمان چنین اظهارات نیست. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. حکومت افغانستان یک تعداد شرکت‌های امنیتی خصوصی را به تخطی از قانون پرداخت مالیه متهم ساخته است. فرانسه میگوید عساکر بیشتر به افغانستان نمی‌فرستد اما در انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان کمک خواهد کرد. افزایش رویدادهای امنیتی و گسترش حضور طالبان در شمال افغانستان باشندگان ولایت پروان را نگران ساخته است. مردم در ولایت شمالی افغانستان از دوامدار شدن ماجرای انتخاب رئیس ولسی جرگه شکایت میکنند. وزارت فایدامی افغانستان میگوید برای مسئولیت مسافرین در شهرهای سالنگ تدابیر را به اجرا گذاشته است. و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آماده شده است، مخصوصا در مورد تحولات اخیر مصر. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان 16 کمپانی امنیتی شخصی آمریکایی و بریتانیایی و 2 کمپانی امنیتی شخصی افغانی را که با مقامات بلندپایه ارتباط دارند به تخطی نپرداختن مالیه، نگه داشتن سلاح غیر مجاز و استخدام بیش از تعداد تعیین شده محافظین متهم نموده است. اما نمایندگان این کمپانی ها این ادعا را رد می نمایند و می گویند هدف حکومت کرزی سرانجام این است تا محافظین شخصی را با محافظین دولتی تعویض نماید.
حکومت افغانستان 16 کمپانی امنیتی شخصی امریکایی و بریتانوی را به تخطی نپرداختن مالیه، نگه داشتن سلاح و موترهای زیرهی ثبت ناشده و غیر مجاز و استخدام محافظ بیشتر از تعداد تعیین شده متهم نمود. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست گزارش داد. روزنامه واشنگتن پست که فهرست مفصل موارد این تخطی ها را به دست آورده نوشته است، حکومت افغانستان این کمپانی ها را مزدود نمی سازد. ولی این کمپانی های امنیتی شخصی جریمه های نقدی خواهند شد. نمایندگان کمپانی های امنیتی شخصی ادعای تخطی را رد می نمایند و می گویند مقصد حکومت آمد کرزی این است تا سرانجام این کمپانی ها را با محافظین امنیتی حکومتی تعویض کند. روزنامه اضافه می کند. از ماه آگست سال گذشته به این طرف حامد کرزی می خواهد کمپانی های امنیتی شخصی را که در آن هزاران محافظ امنیتی استخدام شده و به گفته آقای کرزی در طول روز دزد و در طول شب تروریست هستند مرحله به مرحله مزدود و منحل نماید. ولی مالکین این کمپانی ها می گویند با مزدود شدن کمپانی های امنیتی پروژه های انکشافی تمویل شده خارجی از مسیر اصلی منحرف می گردند و امنیت کاروان های ناتو، سفارتخانه ها و پایگاه های نظامی که توسط همین کمپانی ها محافظت می گردند تأمین نخواهند شد. اما سید عبدالغفار سیدزاده، آمر دفتر ضد تروریسم وزارت داخله، به روزنامه واشنگتن پست گفته است ما همه این کمپانی ها را منحل نمی سازیم، زیرا آنها تأمین امنیت پایگاه های ناتو، سازمان ها و سفارتخانه های خارجی را تأمین می نمایند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قرار معلوم کارل آیکنبری سفیر امریکا در افغانستان روز چهارشنبه به ولایت ننگرهار سفر نموده. طی سفرش از کارخانه بسته‌بندی سبزیجات که با کمک امریکا در ولسوالی سرخرود ننگرهار ساخته شده و ده‌ها تن خانم‌ها در آن مصروف کاری می‌شوند بازدید نموده است. سفیر امریکا طی صحبت‌هایش از سخنان رئیس جمهور کرزی که در مورد مسدود شدن پی‌آر‌تی‌ها صحبت کرده است پشتیبانی کرده است. در این مورد کوشش میکنیم که بعداً گزارشی از ننگرهار بگیریم، اما فعلا میپردازیم به گزارش های دیگر و اگر خبرنگار ما در تماس تلفنی با ما وصل شد این گزارش را با شما یک جا خواهیم شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع فرانسه روز سه‌شنبه گفت این کشور قصد ندارد تا نیروهای بیشتر به افغانستان اعزام کند، اما حاضر است به خاطر تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان برخی از سربازانش را به مناطق دیگر این کشور جابجا کند. ایلیان جوپی وزیر دفاع فرانسه در واشنگتن بعد از ملاقات با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا این مطلب را در یک نشست خبری بیان کرد. تفصیل بیشتر این گزارش را از مقیم نائب می‌شنوید.
وزیر دفاع فرانسه گفته است ما در افغانستان در حال حاضر با تعداد 4000 عسکر داریم و تصمیم نداریم که تعداد این نیروها را افزایش دهیم. آلیان ژوپ افزود فرانسه در افغانستان تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای کرده است و از سال 2001 میلادی از آغاز تلاش‌ها به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی دارد. وزیر دفاع فرانسه در برابر سوالی که اگر ایالات متحده آمریکا اعزام بیشتر نیروها را تقاضا کند این کشور چه پاسخی خواهد داد گفت من آشکارا برایتان گفتم که فرانسه اصلا ظرفیت اعزام بیشتر نیروها را ندارد. وزیر دفاع فرانسه گفت که او همچنان با جان مکن سناتور جمهوری خواه که با آژانس خبری فرانس پرس گفته بود از حضور نظامی فرانسه در افغانستان استقبال می کند، اما خواهان سهم بیشتر نیروهای این کشور به افغانستان می باشد نیز ملاقات کرده است. سناتور جان مکن گفته بود ما از آنچه که فرانسوی ها در افغانستان انجام دادن استقبال میکنیم و واضحاً علاقمند کمک بیشتر آنها در عرصه تعلیم و تربیت پلیس و ژاندارم میباشیم. من به فرانسوی ها گفته نمیتونم که چی کار را انجام دهن. وزیر دفاع فرانسه در ادامه صحبت خود گفت که مطابق پلان آغاز تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان قرار است عساکر فرانسوی از منطقه سروبی خارج شده و به دیگر مناطق ولایت کاپیسا جابجا شوند. آقای جوپی اضافه کرد آنچه که ما برای مردم فرانسه گفته ایم این است که آماده آغاز روند انتقال در سال 2011 میلادی می باشیم. ولی او افزود ما زمانی از سروبی خارج می شویم که احساس کنیم این منطقه دیگر مسئول است. در آن صورت اگر مقامات افغان تصمیم بگیرند ما حاضر هستیم در مناطق مجاور آن یعنی در دیگر مناطق ولایت کاپیسا که هنوز نیازمند کار ما می باشند تغییر موقعیت داده جا به جا خواهیم شد.
شنوندگان گرامی اخیراً از افزایش رویدادهای امنیتی در ولایت‌های شمالی گزارش‌های نشر شده که دلیل آن هم گسترش فعالیت‌های طالبان به این ولایت خوانده شده است. با ادامه افزایش این رویدادها باشندگان ولایت پروان از اوضاع امنیتی این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. احمد هنایش از شماری از باشنده‌های پروان پرسیده که همین نگرانی آنان تا چه اندازه روی زندگی روزمره‌شان تأثیر گذاشته است.
وقوع چندین مورد از واقعات جنایی در ولایت پروان در این اواخر نگرانی شمار زیادی از مردم را در این ولایت برانگیخته است. کشته شدن یک جنرال وزارت داخله در شهر چاریکار توسط افراد مسلح ناشناس، مورد حمله قرار گرفتن و به قتل رسیدن یک دختر جوان از سوی افراد مسلح ناشناس که در یکی از مؤسسات کمک رسانی موسوم به برک کار میکرد، با سرقت بردن دفتر یک کورس آموزشی در ولسوالی جبلسراج و کشته شدن یک پسر 17 ساله در منطقه خواجه سیاران در مرکز ولایت پروان از مواردی است که مردم را به خاطر بلند رفتن میزان جرائم که در این اواخر صورت گرفته است در این ولایت نگران ساخته است. شماری از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پروان در مورد افزایش میزان جرایم و واقعات جنایی در این ولایت ابراز نگرانی میکنند.
اسم احمد زایر است. بعض مسائلی که رخ میده روزانه در هر طرف هر قریه و قصبات باشنیدن همچو مسائلی که قتل و سرقت و بعض مسائل دیگه این نگرانی مردم خیلی زیاد ساخته و کسی که جلوگیری نکنه و این مسائل پیگیری نشه خود نشان دهنده ضعف دولت است. اگر این مسائل جلوگیری نشه و دولت این مسائل عادی بگیره امکان داره که مسائل قتل و سرقت در آینده دامنگیر تمام مردم شود و نگرانی بزرگ ایجاد کنه. بنان ما خواهش ما از دولت همیست که هرچی بیشتر کوشش کنه که جلو همچو مسائل گرفته تشاو تا مردم در فضای امن زندگی کنند.
با این حال مقامات امنیتی در ولایت پروان میگویند وقوع حادثات جرمی بر وضعیت امنیتی تأثیرات گسترده منفی نخواهد گذاشت. جنرال شیر احمد ملدانی قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی در این ولایت رضایت بخش بوده و قابل نگرانی نیست.
وضعیت امنیتی قناعت بخش است. کدام مشکل امنیتی حاد ما نداریم. بعضی سرقت ها و عقده های شخصی در کل ولایت افغانستان است، حتی در تمام دنیا است. در هر جایی که انسان زندگی کنه جرم حتما اونجا وجود داره و از نظر امنیت داخلی ولایت پروان از امنیت خوب و بسزای برخوردار است.
شماری از مردم در ولایات شمال کابل به این باورند امنیت بهتر در بعد سیاسی در این ولایات به دلیل این موجود است که مردم در محلات با مخالفین مسلک دولت همکاری نداشته تا مخالفین مسلک دولت برای انجام فعالیت‌های تخریبیشان بستر سازی کنند. اما مردم از نیروهای امنیتی می‌خواهند تا برای جلوگیری از بی‌بندوباری افراد مسلح غیر مسئول و برای کاهش واقعات جنایی توجه بیشتر داشته باشند، زیرا به گفته آنان امنیت و مسئولیت ذهنی مردم از این ناحیه مورد تهدید قرار نگیرد. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اعضای ولسی جرگه روز شنبه برای سیومین بار به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه رای گیری کردند. این رای گیری مانند دو دور پیش باز هم به نتیجه نرسید و ناکام شد. افغانها اجلاس ولسی جرگه را که از طریق تلویزیون دولتی افغانستان به طور مستقیم پخش می شد تعقیب می کردند. ناکامی اعضای ولسی جرگه در انتخابات رئیس جمهور را به نظر شک و تردید دیده و شمار از افغانها را ناراحت ساخته است. بشیر احمد غزالی به کوچه های شهر پلخمری سر زده و نظر مردم را در این باره پرسیده است.
اینجا در یک دفتر دولتی در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان چند تن تماشاگر برنامه رایگیری در پارلمان که از طریق تلویزیون پخش می شد بودند و همین که دیدند بار سوم نتایج رایگیری برای گزینش رئیس پارلمان کشورشان بی نتیجه ماند به خشم آمدند. یک تن از آنان در حالی که از ناراحتی زیاد دستهایش را به هم می فشرد و ناکامی وکلا در گزینش رئیس پارلمان را درد آور برای مردم افغانستان می دانست گفت:
من یک تن از شهروندان شهر پلخمری هستم. سومین دوره ریاست پارلمانی ولسی جرگه را دقیق نظاره کردم. با تاسف، با تاسف اوجا ما دیدیم که یک حرف، یک رای باطل، دو رای باطل، نهایت ده رای باطل، اما با تاسف 79 رای باطل بود که خود بازگو کننده بدبختی هایی که در داخل خود ولسی جرگر با ما میرسانه که باعث خجالتگی ما میشه پیش سایر ملت ها. از خدا بترسن، عرض بگذارن به خون شهدا، عرض بگذارن به عشق یتیمان و اینا با مرهون خون شهدا هستن کجا رفتن ششتن بعد که قدرت تکه زدن، اما حال با سرنوشت ما ملت بیچاره اینا میخواین بازی بکنن.
و کسب کار دیگری در این ولایت که او هم از این و آن همین ماجرای ناکامی وکلا در تعیین رئیس پارلمان را شنیده بود، بر رادیوی آزادی گفت: این مایه شرمساری آنهاست که تا حال نتوانسته اند رئیسی برای خود انتخاب کنند.
اسم عبدالله احمد هستم، باشنده شهر پلخمری. از برای خود شرم است، کلا کشور خارج جسایل دارن صاحب. از برای خود چیزی که دوزار به چیز عقیده دارن نکنین این کارا را. دیگه نام وطن ما را، نام افغانستان را بدنام کردن. او وکیلا شما که در پارلمان رفتین، برای ملت رفتین، با منافع ملت سیل بکنین، نه با منافع شخصی خود. یک ماست که پشتی یک دانه رئیس پارلمان میزنن، او را انتخاب نمیکنه، ای رئیس سفید داده، ای سب رئی باطله داده، ای چی ماناست؟
باید گفت در دو دوره قبلی هم که پارلمان موفق به تعیین رئیسی برای خودش نشد، دلیل آن هم همین اوراق سفید و باطل بود که به صندوق ها ریخته شده بود.
شنوندگان گرامی، طوری که چند دقیقه خبر گفتیم، کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل روز چهارشنبه به ولایت ننگرهار سفر نموده. طی سفرش از کارخانه بسته‌بندی سبزیجات که با کمک آمریکا در ولسوالی سرخرود ننگرهار ساخته شده و ده‌ها تن خانم‌ها در آن مصروف کار می‌باشند، بازدید نموده است. سفیر آمریکا طی صحبت‌هایش از سخنان آقای کرزی در مورد مسدود شدن پی‌آر‌تی‌ها نیز حمایت کرده است. توجه کنید به گزارش از خبرنگار رادیو آزادی شش راه همدر در این مورد از شهر جلال آباد.
کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل حین بازدید از کارخانه بسته‌بندی سبزیجات در ولسوالی سرخرود ننگرهار به خبرنگاران گفت هدف سخنان آقای کرزی که راجع به مزدود ساختن تیم‌های پی‌آر‌تی کرده بود این بود که الی سال 2014 که مسئولیت امنیت به قوای افغان تدریجا داده می‌شود، پی‌آر‌تی‌ها نیز تدریجا مزدود و مسئولیت ها را ادارات زیر ربط دولتی به دوش بگیرند. و وی از این سخنان کرزی پشتیبانی می نماید. وی گفت: روزهای گذشته که رئیس جمهور حامد کرزی در مورد مزدود ساختن پی‌آر‌تی ها در کنفرانس مطبوعاتی صحبت نموده بود، با همین محتوا در منشن جرمنی نیز صحبت کرده بود که هدف عمده وی این بود که مسئولیت های پی‌آر‌تی تدریجا به افغان ها سپرده شود. وی افزود: ما 100% از این هدف و این صحبت ها پشتیبانی می نماییم. سفیر امریکا راجع به کلمه حکومت های موازی که در موجودیت پی‌آر‌تی ها از سوی آقای کرزی مطرح گردیده نیز اشاره نموده گفت: آیکنبری می گوید وقتی که آقای کرزی کلمه حکومت های موازی را مطرح می سازد، هدف وی این است که مسئولیت ها به حکومت افغان داده شود و ما از آن پشتیبانی می نماییم. 8 سال قبل ظرفیت های حکومت قدر نبود که همه مسئولیت ها را به دوش می گرفت. ما امیدوار هستیم که ظرفیت دولت افغانستان بیشتر از این بالا برود و کارهای پی‌آر‌تی ها را مسئولین دولتی و ولسوالان به پیش ببرند. وی گفت آنها مشترکاً با دولت آمریکا پالیسی را ساختند که مسئولیت ها بیشتر به افغان ها داده شود و هدف این است هر جایی که ما پروژه را تطبیق می نماییم، افغان ها باید در تطبیق آن رول پیشتاز را داشته باشند. دکتر شاه رئیس عمومی USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا نیز وی را در این سفر همراهی میکرد. وی گفت: USAID is committed to the ambassador's effort. اداره USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا از این پالیسی سفیر آمریکا پشتیبانی می‌نماید که در امورات به افغان‌ها مسئولیت‌های بارز داده شود. آنها حین بازدید از کارخانه بسته‌بندی سبزیجات که با کمک آمریکا ساخته شده، اظهار خوشی نمودند که زن‌ها در آن کار می‌نمایند. آنها در ولسوالی سرخود با بزرگان قومی نیز بازدید نمودند، اما کدام پروژه را افتتاح نکردند. بزرگان قومی سفر وی را سمبولیک توصیف کردند، اما سفیر آمریکا گفت این نوع سفرها در هماهنگی اموراتشان مفید واقع می‌گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست زراعت ولایت بلخ میگوید که نرخ پخته در بازارهای خارجی و داخلی برند رفته است. این عمل سبب شده که دهقانان در شمال افغانستان به کشت پخته توجه بیشتر نمایند. جزئیات بیشتر از زهره صافی از مزار شریف.
نسبت به سالهای قبل قیمت پخته امسال 4 برابر افزایش یافته است. پخته یکی از نباتات صنعتی است که در صفات شمال افغانستان کشت آن از سالهای متمادی رواج دارد. کاتب شمس، مسئول اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ میگوید که کشت پخته بعد از گندم در این ولایت عاید خوبی دارد. که امسال دیاقین این ولایت از 5000 هکتار زمین حاصلات پخته را جمع‌آوری کردند. آقای شمس اضافه کرد چون پخته بازار خوبی دارد و اظهار امیدواری کرد که دیاقین در آینده بتوانند همان جایگاه قبلی خود را دوباره احیا کنند.
نرخ پخته در مارکت های داخلی هم بالا رفته و در مارکت های خارجی هم دهقان ما علاقمندی دارن که با کشت پخته دوباره روی بیارن. چرا در گذشته ما حدود 60000 متریک تن پخته در ولایت بلخ دهقانش تولید میکردن و در طی جنگا با 5 تا 10000 رسیده بود. ما امیدوار هستیم که در آینده بتونیم که اون جای قبلی خود را دوباره احیا کنیم.
دهقان ولایت بلخ از مارکت فیلی پخته ابراز خوشی میکنند. میرویس یک تن از دهقان ولسوالی چاربولا میگوید اگر چه نرخ پخته بلند است، اما کشت دیاقین هم مصرف زیاد میبردارد که آن را پورا کردن نمیتوانند.
پخته باش بلند رفت، خب دکان کار که او سر و سرش بسنجه و همو تیلم قیمت رفتن، پس همو چیزی نمیمانده بود. دکان نظر دیگه سالا خوب است پخته در بای رسیدن، خب مگم بازم کود که میگیره یا تیل بگیره قیمت است، باز اونجا چیزی نمیمانه خاطر دکان.
احمد فواد یکی از تاجران پخته در شهر مزار شریف میگوید نظر به سالهای گذشته قیمت پخته تفاوت نموده است، به خاطر که امسال پخته به کشورهای همسایه انتقال میگردد.
سال پیش یک سیر پخته در قیمت 600 بود، امسال یک سیر پخته در 1100 تا بالا رفته، دیگه یک سیرش 600 تفاوت کرده بالا رفته. یک بخاری سال 7000 بود، امسال 15000 16000 شده. دهقانای ما در سر حال شون که مصرف بکشه.
بر اساس گفته های کاتب شمس، رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ، در طی 3-4 سال اخیر شرکت های جنپرس مزار شریف و اسپینزر کندوز کاروبار پخته را با یک شرکت خصوصی فرانسوی به نام نیپکوت با وزارت صنایع افغانستان قرارداد نموده است. کاتب شمس در ادامه صحبت‌هایش گفت یکی از نقایص کار شرکت نیپکوت این بود که تمام حاصلات دیاقین را خریداری کردن نمی توانستند. مطابق به پلان ضرورت خود را خریداری می کردند که این کار باعث دلسردی دیاقین می شد. پس دیاقین ناگزیر بودند که به مارکت های دیگری مراجعه کنند که این کار سبب بلند رفتن نرخ پخته هم شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تظاهرات مصر که به روز 16 داخل شده است هنوز ادامه دارد و مظاهره کنندگان باز هم تقاضا دارند که رئیس جمهور حسنی مبارک از مقامش استعفا کند. مقیم نائب مسائل مصر را تعقیب کرده و در استودیو با من است و از او می پرسیم که چه گزارش های نوی برای ما شما دارد.
در حالی که تظاهرات بر ضد حکومت در قاهره ادامه دارد، امریکا از حکومت حسنی مبارک تقاضا نمود تا حالت اضطراری را که از چندین دهه در این کشور نافذ می باشد و صلاحیت‌های وسیع به نیروهای امنیتی می دهد، فوراً لغو کند. این تقاضا از سوی جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در یک تماس تلفنی با عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور مصر که جدیداً به این مقام گماشته شده است، صورت گرفت. جو بایدن با عمر سلیمان همچنان گفته است که پلیس باید از بازداشت خبرنگاران و فعالان سیاسی خودداری کند و آنها را نباید مورد لت و کوب قرار دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا خواستار گفتگوهای وسیع با مخالفین دولت شده است. در این میان بانک مون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت و مردم مصر خواستار شده که انتقال صلح‌آمیز و منظم قدرت را هرچه زودتر عملی سازند، اما وای در این باره که حسنی مبارک استفاده هد چیزی نگفت. در حالی که تظاهرات امروز نیز در میدان تحریر در قاهره ادامه دارد، تظاهرات دیروزی بزرگترین گردهمایی ضد رژیم حسنی مبارک در مصر بود. تقریبا 250000 نفر دیروز در میدان تحریر و خیابان‌های ماحول آن گرد هم آمدند. هزاران تن از مظاهرچیان برای وارد کردن فشار بیشتر به حکومت به سوی مقر پارلمان که در نزدیکی میدان تحریر موقعیت دارد راهپیمایی کردند. گزارشات امروز خبر داد که مظاهرچیان مقر صدارت را نیز که در این منطقه موقعیت دارد محاصره کردند. اکثر مظاهرچیان شب گذشته به خانه هایشان برگشتند، اما صدها تن شب را در میدان تحریر سپری نمودند. محمد زغبی که شب گذشته را در میدان تحریر سپری کرده است امروز گفت برکناری حسنی مبارک درخواست عمده مظاهرچیان می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان می رسد. تا فردا شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 تا 7 از 7 صبح تا 7 شام فردا در خدمت شما خواهد بود.